هایی داشت و هزینه هایی داشت و برحال یک هزینه حداقل داشت. خانواده هایی هم که بچه هاشون اون دوره تحصیل مثلا رو میگذروندن، خانواده اون روز اصلا شرایط اقتصادی به کلی شبیه به امروز نبود، به کلی. چون ما یادمون بود واقعا از نوع به اصطلاح توانمندی برای هزینه کرده نقدی، مخصوصا نقدی. حالا بعضی ها ممکنه یک به اصطلاح اشتغالاتی داشتن که تو اونجا بعضی از نیازهای خانوادگی مثلا تامین میشد، مثلا گوشتی چیزی خودشونتون تولید کننده بودن، اما پای نقد که میرسید اون موقع همه این کالاها بهای ثمن به اصطلاح بخشی داشت و از دل این به اصطلاح تولیدات اون روستاها پول آنچنانی در نمی اومد که مثلا شما پس اندازی داشته باشی. اما مثلا 1000 تومن، من بیشترم نمیگم، 1000 تومن به این بچت بدی که مثلا بره 6 ماه 7 ماه توی شهر مثلا درسی بخونه، خونه ای داشته باشه، یه حد اقلای مورد نیازی که یه معیشت نیاز داره در حد تخمرقی مثلا واقعا، چون حد اکثر از خدماتی که ما از خودمون میکردیم همین در می حدا بود دیگه، واقعا بیشتر نه فرصت داشتیم نه پول داشتیم که گوشتی بخریم. بله در فصلش بعضی از کالاها رو از روستا میفرستادن و نمیخوایم این کار کنیم، اما من توی همه اینا از این بابت اصلا آقا تو ذهنم مونده است که هم انسان دست و دلباز و دستگیر از بسیاری از نیازهای پنهان بعضی از بچه ها برای درمانی چیزی میزی، و هم به حضور شما عرض کنم نوع رفتارش در اصطلاح پذیرایی بگیم خدمات دهی به این جمع نوع ویژه‌ای بود. اصلا ندیدم تو بعدها که دستان باز شده و عقلی و حقوقی و سرداری و سرکاری و سرهنگی و اینا هم شده و طور نسبی بالاخره یک گشایشی در زندگی ها رخ داده، من الانم در تراز از سنوها آدم نمیشناسم.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما دوستان میتونید که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق این شماره که من خدمت شما عرض میکنم، 2093-794-7171-44. پیام رسان واتساپ روی این شماره نصب هست و شما از طریق واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره میتونید که پیام کوتاه یا همو اسمس بر ما بفرستید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. من یک بار دیگر شماره عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده، 2093-794-7171-44. با سایت ما هم میتونید سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده سفیران روح الله روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. برنامه سفیران روح الله را میشنوید و ما در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. چی گفتیم تا اینجا خدمت شما؟ این که محمد حسن موهبتی در 11 جوزای سال 1332 هجری خورشیدی در زیرکوه قائن متولد میشه، دوران کودکی خودش را در همون منطقه میگذرانه، مقطع ابتدایی را هم در منطقه خودش تحصیل میکنه، برای دبیرستان وارد بیرجند میشه و در کنار تحصیل البته به ورزش هم میپردازه که مرز کردم ورزش کشتی ورزش مورد علاقه محمد حسن موهبتی بوده. اما به هر دلیلی محمد حسن موهبتی دبیرستان را به پایان نمیرساند، وارد فضای اجتماعی میشه، وارد فضای سیاسی میشه و آرام آرام شروع میکنه مبارزه با رژیم ستمشاهی را. سربازی میره، از سربازی که بر میگرده او زمان دیگه فعالیت هاش در حوزه فعالیت های انقلابی جدی تر میشه، آشنا میشه با بسیاری از مبارزینی که بر علیه رژیم شاه مبارزه میکردن. سفرهای متعددی به مشهد و قم و تهران داشته برای اینکه بتونه کارهای مبارزاتی خودش را پیش ببره. خب در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد حسن موهبتی، ما دعوت میکنم که صحبتهایی را بشنوید از غلام رضا احمدی و همینطور غلام حسین احمدی که دوستان این شهید بزرگوار هستند.
حسن ها خیلی زودتر از ما به بلوغ سیاسی رسید و دستش وصل شد به بعضی از مراجع، حالا مراجع که میگم مراجع تقلیل مرام نیست، عوامل تاثیرگذاری که سرپنجه های به اصطلاح جهاد تبیین و اطلاع رسانی و روشنگری برای نهضت بودن. و تو این بخش حسن آقا دیگه ما رو مثلا خیلی، چون هنوز کوچولو بودیم و خیلی مثلا احتمال میداد که مقاومت نکنیم در بعضی از حوادث اون روز و فشارهای دستگاه امنیتی مثل ساواک اینا، خیلی ما رو وارد بازی نمیکرد دیگه. میفهمیدیم که کار میکنه، اما خیلی میدونست که اطمینان نداشت که ما مثلا در اون فشارهای سنگین سیاه‌چال‌های به اصطلاح شکنجه‌گری ساواک خودمون رو بتونیم نگه داریم. دیگه او از اونجا تقریبا از ما جدا شد و جلو افتاد، رفت وارد قضایای نهضت شد دیگه، که رو بعدن هم ما فهمیدیم اون روزها خیلی نه سطح آگاهی و عقل ما نبود. البته کارهایی با ما هم میکرد، برای کتاب بده مطالعه کنیم، نوار بده گوش کنیم، بعضی از مثلا محافل کم ضرر رو ما را مهارم مثلا صدا کنه بریم انجام بدیم، بعضی از تمریناتی که او میدانست ما خیلی نمیدانستیم برای مقاومت در بعضی از فشارها رو، مثلا چیزایی گاهی اندازه وسعمون و به اصطلاح تحملمون به ما هم گاهی کارهایی میانداد، ولی خودش برای خود یک سرگردن، یک قدی از همه اینا بلندتر بود.
همچنین بعضی نامه های امام توالا میکنه ای بربر از بیرجند و مشهد اینا مفرستادن، همین صحبت های بود دیگه، همین نخ دادم و دادم و دادم تا شد 56 و سال 56 دیگه شروع کردم به تقسیم کردن از امام میامد اینا تقسیم میکردم، بعد شروع که مد به اسلحه خریدن از افغانستان و بعد اسلحه خیلی میکنم، بعد ما با موتور بودن دیگه، زمان موتور داشتیم، با موتور رفت از مرز اسلحه بار میکردم، یاد همین جا توی انبار میچیندیم، بعد یه ماشین میشو بار میکردم میفرستادم معصمه قم مشه.
هم در دوره به اصطلاح قبل از فرمان حضرت امام برای خالی کردن پادگان ها از نیروهای نظامی که دستور به اصطلاح ترک پادگان ها رو امام صادر فرمودن، قبلش هم اینا رو دیگه بعد ما فهمیدیم چون طبقه بندیش بالا بود، که حسن آقا همراه جمعی از دوستان دیگر حامل بخشی از تجهیزات جنگ نظامی به تهران بودن، یکی دو محموله رو مثلا ببرن به تهران برسون، این رو بعد ما فهمیدیم. دور ما خیلی نه صلاحیت داشتیم بفهمیم و نه شد فهمیم.
با پایان یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله رسیدیم. از این برنامه معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و در هفته های آینده ادامه خواهیم داد و اطلاعات بیشتری را تقدیمتان میکنیم. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه این هفته سفیران روح الله همراه بودید. همین شما رو خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. شهید میگرید در سوگت آسمان میسوزد از دابت شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان
سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان و مطالعه و فرهنگ مطالعه. امروز هم از برنامه انیس تنهایی خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم با معرفی یک کتاب دیگر، بیگانه. رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه محمد باقر رضایی. دوستان، این کتاب داستان یک مرد درونگرا به نام موروسو را تعریف می کند که مرتکب قتل شده و در سلول زندان در انتظار اعدام خیش است. داستان در دهه 30 در کشور الجزایر رخ می دهد. داستان بیگانه با این سه واژه معروف شروع می شود: مامان امروز مرد. دوستان، رمان به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول مورسو در مراسم تدفین مادرش شرکت می کند و در این حال هیچ تأثر و احساس خاصی از خود نشان نمی دهد. داستان با ترسیم روزهای بعد از دید شخصیت اصلی داستان ادامه می یابد. مورسو با عنوان انسانی بی اراده و پیشرفت در زندگی ترسیم می شود. او هیچ رابطه احساسی بین خود و دنیای اطرافش برقرار نمی کند و در بی تفاوتی و پیامدهای حاصل از آن زندگیش را سپری می کند. او از این که روزهایش را بدون تغییری در عادتهای خود می گذراند خوشنود است.
روز بعد یک شنبه بود. یک شنبه ها را دوست ندارم. توی رخت خوابم غلط زدم تا ظهر در تختم ماندم. گرسنه‌ام بود. ولی دلم نمیخواست به رستوران سلست بروم. حوصله دلسوزی هایش را نداشتم. تخم مرغ درست کردم. توی خانه نان نداشتم. بدون نان خوردم. وقتی مامان خانه بود همه چیز سر و سامان داشت. بعد از رفتنش حتی میز نهارخوری را به اتاق خوابم بردم. حالا هرچه لازم داشتم توی اتاق در دسترسم بود.
بیگانه اولین بار توسط علی اصغر خبرزاده با ویراستاری و تصحیح جلال آل احمد به فارسی برگردانده شد. این کتاب توسط مترجمان دیگری نیز به فارسی برگردانده شده است. رمان بیگانه این گونه آغاز می شود: امروز مادرم مرد، یا مامان امروز مرد، شاید هم دیروز، نمی دانم. تلگرافی به این مضمون از نمانخانه دریافت داشتم. مادر درگذشت. تدفین فردا، تقدیم احترامات. از این تلگراف چیزی نفهمیدم. شاید این واقع دیروز اتفاق افتاده است. دوستان، رمان بیگانه نوشته آلبر کامو، نویسنده فرانسوی، در سال 1942 میلادی است. مضمون و چشمانداز آن اغلب عنوان نمونه‌ای از فلسفه پوچ انگاری و اصالت وجود ذکر می شود. گرچه خود کامو عقیده دارد داستانی که روایت کرده از شیوه نگرش اگزیستانسیالیسم دور است. این اثر برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1957 شد. و اما بخش‌هایی از کتاب را با هم می‌شنویم.
امروز توی اداره زیاد کار کردم. رئیس مهربان شده بود. پرسید خسته شدی؟ سری تکان دادم. دوباره پرسید مادر چند سالش بود؟ برای اینکه اشتباهی نکنم گفتم 60 سالی داشت. رئیس قانع شد و دیگر حرفی از مامانم نشد. کوهی از بارنامه‌های کشتی روی میزم تلمبار شده بود. باید همه‌شان را انجام می‌دادم. تا ظهر یک بند کار کردم. وقت نهار شد. دست‌هایم را شستم. شستن دستهایم رو موقع ظهر دوست دارم، اما نزدیک عصر نه. نزدیک عصر حوله اداره دیگر خیس است. قبلا موضوع حوله خیس را به رئیسم تذکر داده بودم، ولی فقط گفته بود متاسف است. ظهر با امانوئل رفتیم بیرون. او در بخش نامه ها کار می کند. ادارهشان کمی دورتر از ما رو به دریاست. کنار دریا نشستیم و با هم به کشتی های باری خیره شدیم. همان لحظه کامیونی رسید. امانوئل گفت سوار کامیون بشیم؟ دنبال کامیون دویدیم و در گرد و خاکش غرق شدیم. دستم را به دستگیره کامیون گرفتم و پریدم بالا. بعد دست امانوئل را گرفتم و کشیدم بالا. امانوئل بلند بلند می‌خندید. خیس عرق به کافه سلست رسیدیم. سلست مثل همیشه با شکم گنده، پیشبند و سبیل سفیدش پشت پیشخوان ایستاده بود. با دیدنم لبخند زد و پرسید حالت خوبه؟ بله خوبم، فقط گشنمه. هول‌هولکی غذا خوردم و قهوه نوشیدم. بعد رفتم خانه. کمی خوابیدم و برگشتم اداره. تمام عصر کار کردم. شب وقتی از اداره بیرون آمدم آسمان سبز و هوا خوب بود. یک راست به خانه رفتم تا برای شام سیب زمینی آب پز بخورم. در راه پله تاریک به همسایه کناریم سالامانوی پیر برخوردم. پیرمرد با سگش توی راه رو بود. سگ سالامانا مثل خودش پیر بود. بیماری پوستی هم داشت و پشمهایش گله به گله ریخته بود. سالامانوی پیر سالها با سگش در اتاقی کوچک زندگی می کردند. دیگر هر دو شبیه هم شده بودند. روی صورت سالامانا هم لکه های قرمز بود با موهای تنک و زرد. سگ شبیه صاحبش راه می رفت. انگار هر دو از یک نژاد بودند. پیرمرد روزی دو بار سگش را به گردش می برد. ساعت 11 و ساعت 6. 8 سال بود ساعت و مسیرشان را عوض نکرده بودند.
آلبر کامو نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی و یکی از نویسندگان بزرگ قرن بیستم است که کتاب مشهور بیگانه و مقاله جریانساز افسانه سیزیف از معروفترین کارهای اوست. او در دهکده کوچکی در کشور الجزایر به دنیا آمد و در سال 1957 به خاطر آثار مهم ادبی که بر روشنی و مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می‌پردازد، برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آلبر کامو پس از رودیارد جوانترین برنده جایزه نوبل و همچنین نخستین نویسنده زاده قاره آفریقاست که این عنوان را کسب کرده است. آلبر کامو در سن 47 سالگی بر اثر تصادف درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما بودید. امیدواریم که کتاب بیگانه را مطالعه کنید و از خواندنش لذت ببرید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم
اشتار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. باز هم در جمعه دیگر این افتخار را داریم که این ساعت خدمتان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، که در این برنامه طبق معمول نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم دوستان به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر امیرخان متقی به تهران، تأکید بر گسترش همکاری های نفتی و گازی میان تهران کابل، نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران دیداری داشت با سرپرست وزارت خارجه طالبان آقای متقی، که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران به رایزنی پرداختند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته در این دیدار آقای پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرده و گفته که کشورش آماده گسترش روابط در همه زمینه هاست و همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی هم تأکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم با اشاره بر روابط مثبت دو کشور، توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجرین را خواستار شد. همچنین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیداری داشت با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه تاکید کرد که دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. آقای عراقچی روابط ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجران افغانستان باید تدریجی و با عزت باشد و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجران افغانستان فراهم خواهد کرد. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 14 مجمع گفتگوی تهران گفت افغانستان امروز وارد مرحله جدید از حیات سیاسی خود شده و می تواند به عنوان 4 تجاری و ترانزیت در منطقه نقشی مثبت ایفا کند. آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران که با حضور رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیگر مقامات ایرانی و همچنین 200 هیئت خارجی از 53 کشور جهان برگزار شد، با قدردانی از برگزار کنندگان این مجمع گفت جهان امروز جهانی متشنج است و نظم بین المللی با چالش‌های جدی مواجه شده است. آقای متقی در خصوص تلاش افغانستان برای گسترش روابط با کشورهای منطقه هم گفت
ما عالی در حالتی قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم پیلا ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 30 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات، پیش همیتور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه، به کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه.
آقای متقی در مجمع گفتگوی تهران تاکید کرد که افغانستان سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته و در این حالت کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
شما میدانید که برای افغانستان خداوند متعال جغرافیا داده که قلب آسیا هست و بسیاری از کشورهای منطقه اگر در افغانستان آرامه باشه و امنیت باشه، همکاری باشه، از موجودیت آرامی که در افغانستان هست بسیار استفاده کرده میتونه. ما در عرصه مثلا اتصال شمال و جنوب، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بسیار یک رای کوتاه سر افغانستان تیر میشه. ما در عرصه ترانزیت همکاری کرده میتانیم. افغانستان که قریب به 50 مشکلات امنیتی برای همه منطقه ایجاد کرده بود ولی از خاطر اشغال کشورهای بزرگ یا قدرتهای بزرگ امروز که اونجا آرامش هست، یه به نفع منطقه و به نفع حتی به نفع جهان است. وقتی که ما سیاست متوازن در پیش گرفتیم و این همی حالت موجود به نفع همه همسایه و منطقه و فرامنطقه هست، طبعا اونها هم تشویق میشه که روابط خوبی با ما داشته باشه. ولی یک چیز خدمت شما عرض کنیم که افغانستان در نمی خصوصا در نمی چار دهه گذشته یا چار و نیم دهه از این سیاستی که متوازن نبود به خاطر خوشی یک قدرت یا یک کشور دشمنی با دیگر می کردن و بسیار مشکلات مواجه شدن، ولی دیگر قدرت ها یا کشورها هم که همین سیاست دنبال می کرد یا ایرا تقویه می کرد و هم کدام پایده نبرد. این نمی فعلن که این نمی چهار سال گذشته کدام تجربه به دست آمد، ما تانستیم که همین سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم.
یکی دیگر از موضوعاتی که امیرخان متقی به آن اشاره کرد در رابطه با حقابه هیرمند بود که گفت افغانستان رساندن آب هیرمند مطابق حقابه به سیستان و بلوچستان ایران را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می داند.
مثلا وقتی که خداوند رحم بکنه خشکسالی نباشه، هرچی آب که الله تعالی مهربانی می کنه می آید، آل شما شاید حال است بیش از یک ماه می شه تا امروز خواب جاری است به طرف ایران می آید. بعد از این هم کوشش مایی است و هدایت همی بود که کوشش شود که آب ضایع نشود، از ضایع شدن آب یعنی خوب تنظیم شود و و و و و و به خوبی برسه به طرف ایران.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما این هفته وزیر معدن و پترولیوم حکومت طالبان هم سفری داشت به تهران. سید محمد عطابک وزیر سمت ایران در دیدار با ملا هدایت الله بدری وزیر معدن حکومت طالبان اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. آقای عطابک ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن هم تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه‌اندازی شهرک‌ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. ملا هدایت الله بدری وزیر معدن حکومت طالبان دیداری هم داشت با محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران. گسترش همکاری های نفتی و گازی و سیاست توسعه روابط با همسایگان در دیدار وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت معدن حکومت طالبان مورد تاکید قرار گرفت. آقای پاکنژاد وزیر نفت ایران با اشاره به توان عظیم شرکت های دولتی و خصوصی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید میدان های نفتی و گازی اظهار داشت ایران همکنون با توجه به نیاز افغانستان آماده همکاری همجانبه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت های موجود نیست. وزیر معدن حکومت طالبان هم با تاکید بر وجود 5 منطقه دارای ذخایر نفت و گاز در افغانستان و ضرورت انجام فعالیت‌های اکتشافی تصریح کرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از تجربه و تخصص کافی برای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز بالقوه و تازه کشف شده در افغانستان برخوردارند. خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته نمایشگاهی در مشهد مقدس برگزار شد، 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی و تجهیزات هتلداری و رستورانداری با حضور 490 شرکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه. در این نمایشگاه افغانستان هم حضور قابل توجهی داشت. خانم دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم در بازدید از این نمایشگاه گفتگوی اختصاصی داشت با خبرنگار رادیو دری و درباره این نمایشگاه و ظرفیت‌های همکاری‌های ایران و افغانستان صحبت هایی داشت که دعوت میکنم بشنوید.
اصولا نمایشگاه ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتا کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه های معدنی و سنگ های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردین؟ بله. چگونه ارزیابی میکنین؟ بله. حضور اینها
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم داره.
بسیار تشکر میکنم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان. ششمین نشست سه جانبه بین وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در پکن برگزار شد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری گزارش درباره این نشست دارد که در این قسمت از برنامه تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ ای وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پیکن برگزار شد. حافظ احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
پدین است که در افغانستان، چین، پاکستان در بهرنه چهار وزیران
در این نشست پیرامون ششمین نشست دیالوگ وزیران خارجه افغانستان، چین، پاکستان بحث شد و توافقات صورت گرفت. تکلمه افزاید که در این نشست مولوی امیرخان متقی روابط افغانستان با چین و پاکستان را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در این بخش پیشرفت‌های خوب صورت گیرد. از سوی هم وزیران امور خارجه چین و پاکستان از گسترش بیشتر روابط بر اساس همسایگی خوب و احترام متقابل اطمینان دادند. به گفته حافظ زیاحمد تکل در این نشست سی جانبه اطراف روی افزایش تجارت و ایجاد تسهیلات در بخش ترانزیت توافق کردند. همچنان به گفته تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین در پیکن دیدار جداگانه کرد.
د هیواد د بهرنی چار وزیر چین د افغانستان له مهم او اقتصادي شریکان و بالا او هیلې سره
در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی بین افغانستان و چین گفتگو شده است. وزیر امور خارجه در این دیدار چین را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیر یابد. متقی تأکید کرد که باید یک راه حل جامعی برای تمامی مشکلاتی که تاجران افغان هنگام صادرات محصولات زراعتی و سایر کالاها با آن مواجه هستند پیدا شود. حسوی هم وزیر امور خارجه چین تعهد کرد که به حمایت سیاسی و اقتصادی خود از افغانستان ادامه می دهد و تلاش می کند موانعی بر سر محصولات زراعتی و دیگر کالاهای وارداتی افغانستان برطرف شود. وانگ ای افزود که چین با عنوان همسایه خوبی افغانستان از هیچ گونه همکاری برای رشد اقتصادی این کشور دریغ نخواهد کرد. در این حال آگاهان امور سیاسی روابط افغانستان با چین را مهم می دانند. عبدالحسن صالحی آگاه روابط بین الملل روابط کابل پیکن را متکی بر حسن همجواری و روابط متقابل و خوب خوانده می گوید
روابط افغانستان و چین همواره بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری بوده و سفر آقای متقی روابط چین افغانستان را بیشتر مستحکم ساخته و توجه چین را بیشتر به سرمایه گذاری در حوزه معادن افغانستان جلب خواهد نمود.
پیش از این نمایندگان چین و پاکستان در خصوص تطبیق توافقات پنجمین نشست سه جانبه و تدویر ششمین نشست سه جانبه با طرف افغانستان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان.
افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته افغانستان این که آقای خادم، هماهنگ کننده کمک های مردم افغانستان و مردم غزه، گفته طی بیش از یک سال گذشته بیش از 40 بار کمک های مردم افغانستان و مردم مظلوم غزه ارسال شده است. در بیش از یک سال گذشته که شاهد جنایت های بی سابقه رژیم صهیونیستی در غزه هستیم، چنانچه در همین برنامه هم بارها گزارش هایی داشتیم، افغانستان حمایت های قابل توجه داشته از مردم غزه و همواره جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم کرده. اما درباره این کمک ها گفتگوی انجام شده با مولوی امیر محمد خادم، هماهنگ کننده کمک های مردم افغانستان به مردم غزه، بخشی از صحبت های آقای خادم را دعوت میکنم که بشنوید.
در ابتدا وقتی که ما دیدیم که تعدیات و تجاوزات اسرائیل و همفکرانشان بر علیه غزه و کرانه باختری و مردم مظلوم فلسطین شروع می باشه، ما به ذهن فکر افتادیم که چطور باید کرد که یک نوع مساعده و کمک ما بتونیم به برادران مظلوم خود برسانیم. فکر کردیم به کمک های بدنی، و کمک های بدنی چون امکان پذیر نبود لذا رو آوردیم به کمک های مالی. بعد از او سوال کردین از برادرانی که ما با اونا ارتباط داشتین در غزه و همچنان در سوریه، اونها با ما گفتن که غیر از کمک مالی دیگه راهی نمی باشه. ابتدا از خود دوستا و رفیقا و هندیوالایی که داشتین و بعض برادران مخلصی که بود اندازه پول کمی جمع‌آوری کردین، تقریبا از سال بیشتر می شود، پول کمی جمع‌آوری کردین و ارسال کردین و به مطلب و مقصد رسید. بعد از اونجا با ما تصاویر و عکس‌ها و کلیپی روان کرد، تشکری کرده بود و ما اعتماد ما یعنی چند برابر شد، یقین به ما حاصل شد که کمک هایی که ما میکنین به اونجا 100% میرسه. اندازه مسئولیت شرعی که بر دوش هر مسلمان میباشه با مو اندازه ان شاء الله برآورد میشه و مشکل اندازه حل میشه. لذا دیگه ما بعدها یعنی اقدام همه جانبه کردین و تصمیم گرفتین که انشاءالله به پیش هر تاجر و انسان خیری که به امرای ما شناخت داشت و پیش از اونا برین و همین نوع مساعدات را با اونا به میان بگذاریم، که امکان داره که اگر شما مساعدات مالی داشته باشین به طریق صحیح و به طریق دلخواه شما و به هر جا که شما بخواین ما میتوانیم برسیم. بعد مرحله دوم تقریبا بود که کار شروع کردین، مرحله قراقرا شروع شد تا فعلا که الحمدلله 41 مرتبه تال ما روان کردین. از 2,000,000 دلار هم تیر شده، 2,10,000 دلار تقریبا به طریق عمده. الحمدلله ما مردم مظلوم فلسطین و غزه رساندین.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که این هفته سفری داشت به روسیه، از توافق دو کشور بر سر استفاده از پولهای ملی افغانستان و روسیه در تجارت بین دو کشور خبر داده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در این باره دارد که به اتفاق میشنویم.
کابل ماسکو توافق کردند تا با پول مروج هر دو کشور داد و ستد تجارتی انجام دهند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت که در ترکیب هیئت عالی رتبه به روسیه سفر کرده بود، پس از بازگشت به کابل پیرامون توافقات صورت گرفته با روسیه روشنی انداخته، گفت موانی بر راه صادرات و ترانزیت افغانستان برداشته شده و بر اساس پیشنهاد روسیه با پول مروج افغانستان و روسیه تجارت صورت میگیرد. وزیر صنعت و تجارت از آمادگی شرکت‌های روسی در استخراج معادن، همکاری‌های فنی، آمادگی بخش دولتی روسیه در بخش شهرسازی و شهرک‌سازی، سرمایه‌گذاری در خط آهن افغان ترانس و فراهم شدن سهولت‌ها در سکتور ترانسپورت و ترانزیت خبر داد و گفت.
به خودتان معلوم است که مواد غذایی، مواد زراعتی و مواد چیزهایی که اقلام صادراتی افغانستان یک سلسله مشکلات خود دارند، میخواهند که در این بخش همراه ما همکاری داشته باشند و در این بخش انشاءالله همراه ما فنی همکاری کنند، چی از طریق مجالس آنلاین و چی از طریق برنامه های حضوری.
همچنان روسیه مایل است تا تولیدات افغانستان در آن کشور مارکتی خوب داشته باشد، به ویژه میوه تازه و خوش که در گذشته یکی از مارکیت های خوب برای کالاهای افغانستان به شمار می رفت. افغانستانی ها نیز از گذشته های دور به این طرف با تولیدات روسی آشنایی داشته و از آن مطمئن هستند. افغانستان و روسیه می خواهند پس از گذشت سالهای طولانی باب جدید را در عرصه تجارت، اقتصاد و سیاست باز کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رویدادهای مهم هفته افغانستان این که رئیس پروژه تاپی در افغانستان و جنرال کنسول ترکمنستان در هرات در دیدار با والی هرات بر توسعه بندر ترغندی و خطوط ریلی در این منطقه مرزی تاکید کردند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات گفته که رئیس پروژه تاپی و جنرال کنسول ترکمنستان در هرات در این دیدار با ارائه گزارشی از پیشرفت‌های پروژه تاپی در بخش‌های مختلف، از همکاری اداره محلی در فراهم کردن تسهیلات لازم قدردانی کردند. به باور کارشناسان، تأکید مقامات افغانستان و ترکمنستان بر توسعه بندر ترغندی و خط آهن هرات ترغندی می‌تواند نشانه روشن از عزم دو کشور برای تقویت تجارت منطقوی و کاهش وابستگی به مسیرهای ناپایدار باشد. اما در خصوص این پروژه ها، یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت های داخلی است برای توسعه این گونه زیرساخت ها. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در این باره به رادیو دری گفت:
در قسمت فولاد پیشرفت های خیلی خوبی صورت گرفته، شرکت های بزرگی ایجاد شده و در حال توسعه هست. طبیعتاً که محصولاتی که در شرکت های فولاد و ذوب فولاد محصولات به دست می آید میتونه کاربرد بسیار خوبی در پروژه های زیربنایی از جمله پروژه های خط آهن و سایر پروژه های بنیادی و ساختمانی به کار گرفته بشه. بنابراین ما امروز میتونیم بگیم با افتخار که شرکت صنعتی هرات یا محصولاتی که در شرکت صنعتی هرات تولید میشه میتونه در پروژه های بنیادی از اونا به کار گرفته شوه و تقریبا از شرکت صنعتی یا محصولاتی که در شرکت صنعتی هرات تولید میشه به نوعی افغانستان را از وابستگی نجات داده.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اداره مالیات فدرال پاکستان تعرفه 10% وضع کرده بر واردات کالاهای ترانزیتی افغانستان. این موضوع را زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که به اتفاق بشنویم.
وضع 10% فیس پروسس بر کالاهای ترانزیتی افغانستان از سوی پاکستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اداره مالیات فدرال پاکستان 10% فیس پروسس یا هزینه رسیدگی را بر 10 از کالاهای ترانزیتی افغانستان که از طریق پاکستان وارد کشور می شود وضع کرده است. بر اساس اطلاعیه اداره مالیات فدرال پاکستان، این مقدار هزینه به گونه الکترونیکی بر 5 جدید از جمله ابزارهای زراعتی، جرثقیل‌ها، ضایعات الکترونیکی و ماشین‌ها اعمال خواهد شد. از سوی هم وزارت تجارت پاکستان با منظور جلوگیری از سوء استفاده از طرف‌های پایین گمرکی افغانستان، پیشنهاد تضمین بانکی و فیس پروسس را مطرح کرده است. میرویس حاجی‌زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان در این باره می‌گوید:
افغانستان یک کشور زراعتی است. همه ساله که فصل سال میوه دیاقین کشور مثل انگور و سیب افغانستان به ثمر میرسه، کشور دوست همسایه پاکستان را مزدود میسازه، مشکلات ایجاد میکنه. باز هم امسال تصمیم های بسیار خوبی پیش رو ندارن. متاسفانه که 10% روی صادرات ترانزیت افغانستان یا طرفه را افزایش دادین. یک صدمه بزرگ برای سکتور تجارت کشور افغانستان ماست.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سید مسعود میگویند پاکستان با اعمال فشارهای اقتصادی بر افغانستان و دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود در منطقه و جهان است.
نمیشه که از پاکستان چیز دیگه هم توقع داشت. از این لحاظ فکر میکنم تمامی حرفایی که میزنند بهانه هایی است که در پوشش یک حرکت اقتصادی و هدفهای سیاسی نهفته است. حرکت کاملا تبعیضی و از لحاظ اقتصادی قاتلانه در برابر افغانستان، در برابر تجارتش و در برابر واردات و صادرات ما قرار میگیره.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام پاکستان واکنشی نداشته، اما در گذشته پیوسته تلاش کرده تا هر گونه چالش را از طریق گفتگو حل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، موقعاً عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک، یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، من یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک. اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این که آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا این که تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. 100,000 تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. عبر چیه؟ اینا در قرآن اومده، یه فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم که آدم نباید داشته باشه که. هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمولهای کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
موسیقی.